رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه امواج آزادی اختصاص یافته و موضوع برنامه کودتای ثور و پیامد آن به مردم افغانستان. اما پیش از آن چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است که امروز برای محکوم کردن ممنوعیت کار زنان افغان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان رای دهد. شورای امنیت در این نشست همچنین از حکومت طالبان خواهد خواست تا سختگیری بر حقوق زنان و دختران را سریعا لغو کند. قطعنامه ای که قرار است اعضای این شورا با آن رای دهد توسط امارات متحده عربی و ژاپن تهیه شده. خبرگزاری رویترز به این قطعنامه از دسترسی پیدا کرده است. امروز هفتم ثور مصادف است با 45 سال روز کودتای خونین کمونیستی بر ضد محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان. در هفتم ثور سال 1357 هجری شمسی یک تعداد افسران چپگرا در اردوی افغانستان علیه حکومت داود خان کودتا کرده و سردار محمد داود خان و اکثر اعضای خانواده او را به قتل رساندند و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان را تحت رهبری نور محمد ترکی اعلام کردند. با باور بسیاری مورخان این کودتا راه را برای نارامی ها و مداخلات طولانی در افغانستان باز کرد. حکومت طالبان میگوید که اولین گروه افغانهای گیرمانده در سودان به کمک عربستان سعودی از این کشور به بیرون انتقال داده شدند. قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در تویتر خود در این مورد معلومات داده است. به گفته بلخی افغانهایی که از سودان به شهر جده عربستان سعودی انتقال داده شدند به زودی به افغانستان فرستاده می شوند. بلخی افزود که افغانهای باقی مانده در سودان را هم در عرصه وقت انتقال خواهند داد. محکمه در بیشکک پایتخت قرقیزستان درخواست وزارت فرهنگ کشور را برای متوقف کردن فعالیت بخش قرقیزی رادیو آزادی پذیرفته است. این اقدام پس از مسدود شدن وبسایت های این رادیو به رادیو به زبان های قرقیزی و روسی در ماه اکتبر پارسال صورت می گیرد. در آن زمان رادیو آزادی از حذف ویدیوی در باره در درگیری های مرگبار در امتداد ساحل مورد مناقشه مرزی میان قرقیزستان تاجیکستان خودداری کرده بود. رادیو آزادی بلافاصله پس از این تصمیم گرفته که به این حکم اعتراض میکند که قاضی استدلال ها و دلایل ارائه شده در محکمه را در نظر نگرفته است و در نتیجه آتش سوزی در یک ترن در پاکستان 7 نفر کشته شدند. این ترن از شهر کراچی به سمت لاهور در ایالت سند پاکستان در حرکت بود که آتش گرفت. در این مورد مقامات خط آهن پاکستان شب گذشته خبر داده و گفتند که در بین قربانیان 4 کودک نیز شاملند.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
سلام، به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امروز پنجشنبه هفتم ماه ثور برابر است با 45 سال روز کودتای نظامی بر رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان. این کودتا با سرنگون شدن حکومت سردار محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان انجامید. بی‌ثباتی سیاسی و مناقشات داخلی از پیامدهای کودتای 27 ماه اپریل سال 1978 دانسته می شود. بعد دنبال این رویداد افغانستان در سال 1979 هدف تجاوز شوروی سابق قرار گرفت و دامنه منازعه گسترش یافت. افغانستان از زمان کودتای سال 1978 دستخوش جنگ و ناامنی ها بوده. اما چه اشتباهات در آن زمان صورت گرفت؟ آیا آنچه اشتباهات زمان هفت ثور دانسته می شود هنوز هم در افغانستان تکرار می شود. برای بحث در این مورد از دکتر بصیر رنجبر، عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان، دکتر سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه که در رشته تاریخ تا مقطع دکترا تحصیل کرده، محمد رادمنش، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی که در زمان کودتای هفت ثور محصل بود، و محمد اسحاق اتمر، استاد در انستیتوت دیپلماسی فرهنگی در برلین دعوت کرده ایم. میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. دکتر صاحب رنجبر، با شما آغاز میکنیم. خب دکتر صاحب رنجبر نداریم فعلا در برنامه. آقای اتمر، خیلی خوش آمدین به برنامه. کودتای هفتم ثور نقطه آغاز تحول بود که بر دوران حکومت محمدزایی ها در افغانستان پایان گذاشت و همچنان نقطه آغاز جنگ دانسته میشه که بعدها با دخالت اتحاد جماهیر شوروی گسترش یافت. شما پیامدهای این کودتا را برای افغانستان و مردم این کشور چگونه توصیف میکنین؟
تشکر احمدی صاحب. سلام برای شما، سلام برای استاد پویا، سلام برای رادمنش صاحب و همچنین سلام برای تمام شنونده و بیننده عزیز. به نظر من بهتر است که یک ذره پیشینی امی کودتا یا تغییر ما مطالعه بکنیم. این برمیگرده به این که بعد از جنگ جهانی دوم افغانستان یک کشوری بود تقریبا غیر منسلک و کشوری بود که در به هیچ پکت سیاسی در او وقت قرار نداشت. گرچه در داخل افغانستان حکومت ظاهرشاه سالها بود که حاکم بود، ولی امو اختناقی که از زبان هاشم خان و شاه محمود خان و نادر خان باقی مانده بود هنوز هم بر جامعه حاکم بود. و ظاهرشاه کاری که کرد در سال 43 که این حکومتی که داوود خان او را رهبری میکرد، صدر اعظم داوود خان بود، ای را برکنار ساخت و قانون اساسی جدیده که مطابق از او هیچ عضو خاندان سلطنتی نمیتونست وزیر و یا صدر اعظم شود، این قانون نافذ ساخت. البته این قانون خوبی های را داشت و او خوبی هایش این بود که آزادی بر مردم تا حد زیاد میسر بود و مردم تانستن از این آزادی ها استفاده بکنن، مخصوصا طبقه جوان و روشنفکر و سیاسیون که اینا از زجر سالهای اختناق دیده بودن، اینا از این آزادی ها استفاده های بسیار بهتر و خوبتر کردن. جریان های سیاسی شکل گرفت، چپ و راست امی فرصت و زمینه برشان مساعد شد.
بله.
لیکن چون خود داوود خان کسی بود که در تمام دوره سلطنت ظاهرشاه، البته در اوائل امی بیشترین تصمیم در حکومت ظاهرشاه داوود خان میگرفت، چی در مقام صدارت، چی در مقام ریاست تنظیمه، چی در مقام وزارت دفاع، و به می ترتیب یعنی از بخش کارهای حکومت سلطنتی را اینا با پیش می بودن.
بله.
زمانی که قانون اساسی نافذ شد، داوود خان خود کناره یافت، یعنی قسم خود گوشه یافت و این به مزاج از او برابر نبود.
بله.
داوود خان در صدد ازی شد که چطور بتانه که امو نیروهای را دور بر خود جمع کنه، تا ای که خلاصه بگویم برتان به خاطر ازی که وقت دیگر دوستا را نگیرم، تا ای که اینا در سال 1352 در 26 سرطان دست به کودتای سفید زدن و این کودتای سفید بدون خوندیزی انجام شد و داوود خان بر 5 سال تانست که میزمام او را به دست داشته باشد.
بله.
ولی داوود خان کسی بود که کشور را به صورت غیر منسلک و بی‌طرف اداره میکرد، به این بارا که افغانستان جز هیچ پکت سیاسی نبود و افغانستان کشور بود که روسا یا شوروی وقت به این توجه بسیار خاص داشت، چون افغانستان در محور امنیتی خود اتحاد شوروی بود یک، و دوی که شورویات در وقت کمک های بسیار زیاد بر افغانستان داشتن، پروژه های بسیار کمان کلان در افغانستان اینا بران داخته بودن، در حالی که در وقت ظاهرشاه خود سردار خان، خود داوود خان و خود شاه به امریکا سفرهای داشتن تا که اینا بتونن کمک های امریکا را جذب بکنن، هم در بخش نظامی هم در بخش اقتصادی، ولیکن امریکایی ها حاضر نشدن که چنین کمک های را به دولت وقت بتن.
بله، اما با معذرت جناب استاد، خب یک قصه خیلی جالب اما طولانی هست. اگر متمرکز بمانیم در چند دقیقه نخست برنامه روی پیامدهای کودتای هفتم ثور، چه پیامد داشت این کودتا به نظر شما بر افغانستان و در کل مردم این کشور؟ کوتاه لطفا که باز از میمانای دیگه هم بپرسیم.
ببینیم مشکلی که داشتی بود که مو نظم اجتماعی یا مو بافتا اجتماعی را یا مو تفکر اجتماعی را اینا برهم زدن، به این مانا که یک حزب قدرت سیاسی را به دست گرفت و هیچ کس دیگر اینا اجازه ندادن که در سیاست دولت، سیاست او یک سیاست بود که او سیاست اتحاد شوروی وقت بود و حزب کمونیست اتحاد شوروی بود که او دکته می شد برای دولت وقت افغانستان، و فاصله بین مردم و بین دولت وقت به نهایت زیاد بود. اما بافتا اجتماعی ارزمه ایست که مثلا شما پس آنا ببینین فرمان شماره 6، فرمان شماره 7، فرمان شماره 9، اینا تمام یعنی بافتای اجتماعی را برهم زدن. زمین ها توزیع شد که و مذاق مردم برابر نبود، در مورد زن ها اینا فرمان های دادن که و مذاق مردم برابر نبود، توزیع زمین صورت گرفت که و مذاق مردم برابر نبود، مردم خود از نظام دور می دیدن و نظام داشت یک حالت سرکوب و یک حالت را سر مردم آورده بود که به این صورت برای مردم وقت پذیرفتنی نبود. باید که نظام خوبی های خود داشت و وقت، یعنی امکانات و یا فرصت های بسیار زیاد برای مردم آماده شد در بخش اقتصادی، در بخش اجتماعی و همین قسم در قسمت ساخت و ساز، در قسمت انکشاف، ولی در پالیش بود مشکلاتی بود که ما خدمت شما هست.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب دکتر صاحب رنجبر، شما را هم خوش آمدید میگیم به این برنامه. درست 45 سال پیش از امروز، البته صبح هفتم ثور 1357، قیام علیه حکومت محمد داوود خان آغاز شد. تبصره های زیاد در مورد پیامدهای این رویداد برای مردم افغانستان و در کل کشور وجود دارد. اما شما پس از گذشت 45 سال از این حادثه فکر میکنین چه درس های آموخته شده؟
از سلامتون با شما و با اطفال سبکت و شنوندگان و بینندگان محترمتان، درس های بسیار زیادی از این آموخته شده. یقینا این حادثه در وقتی که در افغانستان به وجود آمد، البته یک نقطه را باید اشاره بکنم که با کودتای داوود خان اما نظم قبلی تقریبا صدمه دید و از بین رفت، یعنی کامل از بین نرفت ولی متزلزل شد. و این کودتای هفت ثور یا قیام مصالح هفت ثور که صورت گرفت، این او را کاملا از بین برد، استیاد و نابودی کشان به اصطلاح. این حادثه یک حادثه ناگهانی بود که بر حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بر نظام بر همه تحمیل شد. یعنی یک کودتای یا ببخشید یک قیام یا انقلاب آگاهانه نبود، این فقط توسط یک دسته بسیار کوچک در یک زدوبند پشت پرده که از یک طرف حفیظ الله امین به او قرار داشت که بعدا به قدرت رسید و از طرف دیگه قدیری که وزیر نبود و اینا گروپ های رهبری میکردن که با بیرون از کشور ارتباط داشتن. این تمام این حادثه را اینا تحمیل کردن از طرف خود اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مردم افغانستان. این کار مورد تأیید نیست، کار بسیار خوب پیش میرفته. وقت داوود خان اختلافات که بین حزب دموکراتیک خلق و داوود خان وجود داشت او قابل حل بود. داوود خان میخواست که هیچ حزب سیاسی دیگه وجود نداشته باشه، این حزب هم منحل شد و با او بپیوندن.
بله.
و اینا میخواستن که البته یک بخشش میخواست که استقلال خود حزب بکنن. در همینجا باست یکی هم دستهای دیگه، دستهای خارجی و داخلی که مخالف منافع خود مردم و داوود خان و این حزب همه بودن، اونا کار کردن. این اختلافات عمیق‌تر ساختن که نتیجهش هم قتل جناب بیرکبر خیبر صورت گرفت و تقریب شمله داوود خان بالای حزب و افسلام علیه حزب. یک سلام علیه حزب افسلام علیه بود که توسط دو نفری شد که او افسلام علیه امین بود و قدیر وزیر داخلی وقت داوود خان. وقتی که رهبری حزب دموکراتیک خلق زندانی کردن، امین زندانی نشد و لو در رأس بخش نظامی های جناح خلقی حزب قرار داشت. و بعدم وقتی که دستور قیام صادر کرد و ارتباطات دایر کرد بعد از او گرفت. وقتی که در ارگ هم حمله صورت گرفت و تعداد جات کشته شدن، ولی قدیر که وزیر داخله بود زخمی بود، دکترای معالج از دو یاد میکردن که این دوباره میگو که افیدرا امین خبر کنن که ما زخمی هستیم.
بله.
این حادثه آمد و حادثه فجیع بود. تمام
بسیاری
فجایع بعدی با او ارتباط داره.
بله.
حادثه های بسیار بزرگی از این گرفتیم و او بزرگترین چیزی هست که نباید در جهت ساختار موجود جامعه طور عمل شده که ما بخواهیم او را تدیر ریشهی بتیم کاملا ده و با بسیار مسائل قانون نیه که در جامعه بسیار نرمال جریان را مقابلش قرار بگیریم.
بله.
و باز بعد از خودت طور انحصار بکنیم که هیچ کسی دیگر را نخواهیم به او شریک بتیم. این تجربه هست که باید همیشه حفظ شود، باید موازین جامعه مراعات شود، باید خواستهای مردم مد نظر گرفته شود همیشه و سعی شود که ملت مردم نقش اصلی را در مسائل داشته باشند.
چیزی که به گفته شما حزب دموکراتیک خلق افغانستان نکرد و درس است که به گفته شما امروز آموخته شده. خیلی تشکر از شما. از شما خواهش میکنم اگر ممکن باشه موقعیتتان را تغییر بتین، چون فکر میکنم که صدای شما درست شنیده نمیشه و احتمال زیادم میره که مشکل در اینترنت هست. به هر حال امیدوارستم در جریان برنامه کیفیت تماس با شما بهتر شود. دکتر صاحب پویا، شما هم به برنامه خوش آمدین. حتما نظریات دو مهمان دیگه ما را شنیدین. جناب اطمر به این باور هستند که خب پس از کودتای هفتم ثور فاصله بین مردم و دولت خیلی زیاد شد و اشاره هم کردن به چند مورد و از جمله گفتن که حزب قدرت سیاسی را خودش در دست گرفت و به نحو انحصاری بود همه چیز. به باور تعدادی از تحلیلگرا اگر کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان سبب سرنگونی حکومت داوود خان نمی‌شد، افغانستان صحنه رویدادهای پس از کودتای 7 ثور امروز نمی بود و در وضعیت متفاوت قرار می داشت. میشه کوتاه شما به درس‌های آموخته شده از کودتای 7 ثور بپردازین؟ یک درسی که به گفته دکتر صاحب رنجبر امروز آموخته شده این است که قدرت نباید انحصار شود.
سلام به شما صاحب و جناب رنجبر صاحب و عطمت صاحب گرامی. البته نگده رابطه به مورد ریشه های چگونگی انقلاب 7 ثور یا کودتای 7 ثور بگویم یا تحول 7 ثور از نامه که شما خوش دارین ببینیم، البته ایرشه های ازی برمیگرده نه در سال 1952 بلکه در سال 1963 وقتی که سردار محمد داوود خان استعفا میکنه و در سال 1964 ما و شما شاید ازی بودیم که یک دهه نه نوزاسر حاکم میشه. این باعث از این شد که قانون اساسی 1964 در اونجا با وضاحت آمد که اعضای به حساب خاندان شاهی دیگه نمیتونن سمت‌های بزرگ بالا بلند دولتی را اختیار کنن. این البته برای شخص محمد داوود خان یک چیز بسیار نگران کننده و بسیار زیاد تشویش زیادی را به وجود آورد. شما می فهمید که اونا بعد از این با جوانان در افسران جوان در تماس شدند، بعد ترتیب اینا یک اسپکتر سیاسی را با خود گرفتند و بعد از او که
دکتر صاحب پویا در قسمت شنیدن صدای شما هم ما مشکل داریم، فکر میکنم مشکل در انترنت هست، ظاهرا ضعیف است انترنت شما هم. خب کوش میکنیم که مشکل حل شود، از یک طریق مشکل را حل بسازیم تا لحظات دیگه برمیگردیم از شما مشنویم. در این مورد رادمنش صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه. اگر متمرکز صحبت بکنیم، بحث 7 ثور و پیش از او بعد از او خیلی کلان و گسترده هست، اما سوال اساسی اینجا امروز در 45 سال روز این رویداد میخواییم بدانیم که خب میراث 7 ثور برای افغانستان و مردم این کشور چه هست و چه درسای از کودتای 7 ثور آموخته شده. اگر متمرکز صحبت بکنین خیلی تشکر.
سلام بر شما و سلام بر مهمانان محترمتان. شما می دانین که ما وقتی که نام انقلاب می گیرین، انقلاب یعنی تحول کمی و کیفی در حیات سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور است و ما می بینیم که همو انقلاب و یا بعضن که فعلا او را کودتا می گن و قبلا او را انقلاب می گفتن، در طول همی حیات سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان که تا سال 1371 هجری شمسی قدرت را به دست داشت، در تمام امور برای مردم از نگاه سیاسی، از نگاه اقتصادی و از نگاه اجتماعی تحولات را به وجود آورد. تحولات اجتماعیش همی است که مردم دانستن که میشه در مقابل قدرت‌های که در افغانستان به شکل میراثی است او را تغییر داد و تحول به دست مردم هست و تحول به دست کسایی هست که میخوان تحول به وجود بیارن و سیاست را به خاطر ازی ما میگیم که تحولات سیاسی به وجود آمد که میتونه که از قدرت بلند خاندانی و یک حاکمیتی که او استوار بر امر و نهی یک شخص است او را تغییر بدن و اجتماع بزرگ افغانستان در سیاست افغانستان دخیل باشه و بتوانه از نگاه سیاسی قدرت را از از افراد سرمایه‌دار و متمول تغییر بده به طبقه پایین جامعه، که او میشه که ما بگیم که طبقه کارگر و دهقان و پیش فراولی از یا کسایی هست که سیاست حزب تطبیق میکردن. ببینیم از نگاه کمی و کیفی وقتی که ما میگیم تغییرات به وجود آمد، واقعا تغییرات به وجود آمد. و از نگاه اقتصادی شما ببینید زمین ها و همچنان ادارات مختلفه اقتصادی در افغانستان به نحو زیر کنترل دولت آمد، اما وقتی که سیاست در دنیا تغییر کرد، مردم نامش کودتا ماندن، مردم بر او تاختن، و وقتی که امتیازاتش می گرفتن می گفتن انقلاب برگشت ناپذیر سعود. ما که نظامی ها بودیم یقینا در انقلاب ثور فقط و فقط وظیفه ما نظامیایی بود که قدرت را از خاندان ظاهر شاه و داوود انتقال بدیم به رهبران سیاسی که اونها نام خود اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبری دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان می نامیدن. چنانچه نظامی ها در هفته اول و دوم این پروسه را به ملکی ها ایر انتقال دادن و این درس برای مردم داد که نظامی ها میتوانند تحولات را در جامعه به وجود بیارن و میتوانند قدرت را به کسایی که خود رهبران سیاسی جامعه میگویند انتقال بدن. این رهبران سیاسی جامعه هستند که به مردم نشان دادن که نمیتوانند جامعه را از نگاه سیاسی به طرز که باید او را رهبری بکنن. همه فعل و انفعالات توسط رهبران سیاسی در افغانستان رقم خورد و بالاخره نظامی ها در افغانستان بزرگترین صدمه را دیدن و مردم افغانستان اکنون می دانند که افغانستان شامل وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی شده که می توانه در حیات اقتصادی مردم رهبری سیاسی جامعه تغییرات به وجود بیاره. اما این تغییرات متاسفانه از اول تا آخر سیاستمدارای افغانستان، رهبران حزب سیاسی افغانستان که به نام رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان یاد می شدند، اینها تغییرات را طوری به وجود آوردند که جامعه هم می دانه که سیاستمدارا در افغانستان واقعاً فعالیت های را کردم که او فعالیت ها باعث ای شد که باید جامعه از وضعیتی که داره به شکل عینی و ذهنی تغییرات را بر خود بپذیره که پذیرفت و بالاخره انقلاب شکست خورد و مجاهدینی که در افغانستان اولین سرنوشت بد اجتماعی را رقم زدن و در پاکستان آماده شدن که تمام آرمان های ملی و ارزش های ملی را به معامله بگیرن در افغانستان سر قدرت آمدن.
بسیار زیاد تشکر. خب با گفته شماری از منتقدان پیش از آمدن مجاهدین هم وضعیت خیلی دگرگون شده بود و در آغاز بحثم میمانان اشاره کردن به وضعیتی که پیش آمد از جمله انحصار قدرت و اینا. دکتر صاحب پویا را از طریق تلفن در برنامه با خود داریم چون انترنت مشکل داشت و نشد که تصویری اونا به صحبت ادامه بدن. دکتر صاحب سوال ما مشخصا در مورد درس های آموخته شده از کودتای هفته ثور بود، میشه برای ما کوتاه در این مورد بگوین؟ خب تماس ما با دکتر صاحب پویا بازم قطع شد. جناب عطمر، شما صحبتای دکتر صاحب رنجبر عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان را شنیدین. به باور برخی ها رژیم برآمده از کودتا و مشکل تعدادی از رهبران حزب دموکراتیک خلق سبب شد که این حزب، این دولت نتونه فضای آرام سیاسی و اجتماعی را در افغانستان، در سراسر افغانستان ایجاد بکند. چه دلیل در عقب این به نظر شما نهفته بود؟
افغانستان در کشمکش قدرت‌های بزرگ بود و است. این تحول را که دوستا به او اشاره کردن، کس انقلاب گفت و کس کودتا گفت و کس تغییر گفت، ما به یک عقیده هستم که امو وقت امو احزاب سیاسی اونا به بون نسل و پختگی نرسیده بودن. اینجا مشکل دیگه جای بود، مشکل دیگه بود که داوود خان کسی بود که او زیادتر توجه نمیکرد به قدرت های بزرگ. و اگر شما معلومات داشته باشین، زمانی که اینا سفر داشتن به مسکو، که ایرا سمد غوث در کتاب خود نوشته میکنه و در بیانی که در دعوت شب از طرف برژنف برزی ترتیب داده میشه، برژنف تلویحاً برای داوود خان میگه که شما متخصصین خارجی را در داخل افغانستان آوردین و مخصوصا در قسمت شمال، که این بر ما پذیرفتنی نیست. این گپ سر داوود خان بسیار بد میخوره، چون داوود خان به فکر ازی بود که رهبر یک کشور مستقل است. و در امو شب در امو دعوت بر برژنف میگه که شما بهتر است که بر ما دکته نکنید، ما یک کشور مستقل هستیم، دل ما که هر کس را ما میاریم و با هر کس ما قرارداد میکنیم.
بله.
و با اونجا گپ از اینا به حد میرسه که موشواشو از مسکو بیایه. در اینجا مقامات نظامی و استخباراتی شوروی وقت تصمیم میگیرن که داوود خان کسی است که بایی نمیشه گزاره کرد، و از اونجا در پای تغییر هستن در افغانستان. اینا در سال 1356 ابی جنای پرچم و جنای خلق، اینا دو وینگ حزب دموکراتیک خلق بودن و اینا جدا شده بودن از هم، در پای از این میشه که دو گروپ با هم یک جای کنن و ایرا یک جای کردن. و در صدد از این برآمدن که چطور میتونه داوود خان از قدرت برکرار کنه. و در این وقت داوود خان سفرهای به پاکستان داشت، به مصر داشت، عربستان سعودی داشت، به ایران داشت، تعهدات از این کشورها گرفته بود، برای از این که داوود خان میفهمید که باید مسیر خود تغییر بده.
بله. اما جناب استاد، با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم چون میمانان دیگه هم منتظر هستن، به نظر شما حزب دموکراتیک خلق افغانستان زمانی که قدرت را در دست گرفت چرا نتوانست یک فضای سیاسی آرام را در افغانستان شکل بده؟ مشکل در کجا بود با توجه به صحبت‌های نخست دکتر صاحب رنجبر؟ اونا چند چهره را مقصر دانستن؟
من با گپ شاد موافق هستم. ببینن اگر شما استاد و کتاب ها را در این مورد مطالعه بکنین، آقای ببرک کارمل در اون وقت مخالف می کودتا بود و شاید هم یک تعداد دیگه مخالف از این کودتا بوده باشه در اون وقت، که اینا می گفتن که هنوز حزب به پختگی نرسیده که ما قدرت سیاسی را به دست بگیریم. و واقعا همونطور شد که زمانی که اینا قدرت سیاسی را گرفتن، دو ماه نگذشته بود که ابی اعضای رهبری حزب به وقت جنای پرچم حزب دموکراتیک از افغانستان بیرون فرستاده شدن به عنوان سفیرا و نمایندای دولت افغانستان. یعنی آغاز اختلاف، آغاز اختلاف از اون وقت شروع شد، از اون دو ماه بعد، از اون یک ماه بعد شروع شد در بین اینا. علتش هم اونمو یعنی یک اتحاد دیالکتیکی نبود در بین شیران، و همین پختگی سیاسی در بین حزب دموکراتیک خلق با وجود نامده بود که اینا بالاخره شروع کردن با مون اختلافات. و این سلسله اختلافات
تشکر.
تا زمان بالا رفت که با شوروی ها تصمیم میگرفتن تیر موقف کنن، تیره تا ای که اونا دیدن که خشون شوروی داخل خاک افغانستان شد و چیزهای دیگه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب تماس ما این بار با آقای پویا، دکتر صاحب پویا برقرار شد، امیدوار هستم قطع نشه. دکتر صاحب صدای مرا میشنوین این بار؟
خب ما هم صدای شما را میشنوم اما نه با کیفیت خوب. امیدوار هستم صدای شما بهتر شنیده شود. میشه بپردازین به پاسخ سوال ما اگر سوالم را گرفتیم؟
بله سوال شما را من گرفته بودم. آمدیم در این که چرا چنین تحول در افغانستان آمد، چرا تحول سال 1978 رخ داد؟ ای البته همون ریشش در رابطه با ریشش گفتیم
دکتر زیب. بله با مزرعت اگر در مورد پیامدهایش مشخصا صحبت بکنیم، اویی که چه میراث به جا مانده از هفتم ثور، کودتای هفتم ثور یا هم انقلاب که ازش یاد میشه؟
این دو تحول دو سفه بسیار تحول برانگیز به تاریخ 27-28 اپریل در تاریخ معاصر افغانستان ثبت میشه. فوق العاده ما شما طبعات از میدیم تا به امروز یکی دوستان اشاره کردن یکی چه چقدر خوریدی ها شده چقدر بندی ها شده چقدر ما بعد حالت برفتن و
دکتر صاحب بسیار ممزت میخوایم. بازم کیفیت صدای شما خوب نیست، این بار کوشش میکنیم از طریق واتساپ با شما تماس برقرار بکنیم. خیلی معذرت ما میخوایم. دکتر صاحب رنجبر شما صدای ما را دارین؟ دکتر صاحب رنجبر میشنوین؟
بله من صدای تو ما را خب. دارم.
بسیار خوب. اینجا بحث های متفاوت مطرح شد، کوشش میکنیم که یک مقدار متمرکزتر صحبت بکنیم. خب گفته میشه که شیوه سیاست حزب دموکراتیک خلق افغانستان راه را باز کرد برای مقاومت سراسری علیه کمونیسم و همچنان اعلام وفاداری ای حزب به سوسیالیسم و همچنان متابعتش از سیاست شوروی سابق سبب شد که کشورهای مثل ایالات متحده و کشورهای اسلامی از مجاهدین در برابر حزب حمایت مالی و تسلیحاتی بکنن. به نظر شما چه اشتباهات کلان اتفاق افتاد از طرف اعضای حزب رهبری که چنین وضعیت پیش آمد؟
به اجازه شما وقتی یک بخش بزرگ از صحبت شما موافق هستم. اشتباه بسیار بزرگ در اول دست زدن به قیام در برابر داوود خان. حزب مخالف از این گفت بود و هیچ صورتی کار باید نمیشد. حزب به این عقیده بود که باید با داوود خان نزدیک شود و کوشش بکنه که داوود خان در درست تشویق بکنه که پیش بره. وقتی که اول داوود خان به سر قدرت آمد به حزب مراجعه کرد. شما خبر دارین کادرهای بسیار زیادی از حزب دموکراتیک خلق داخل دولت شدن تا همکاری پرداختن. ولی وقتی که بعدا این حزب خواست استقلال خود حزب بکنه منحل نشه و با حزب داوود خان یک جا نشه، اختلافاتی به میان آمد. در اینجا بسیار مهم این هست که حزب به هیچ صورت تصمیم نداشت که خان کودتای شود یا حرکت شود که او از قدرت به زیر کشیده شد. این خلاف ارادی حزب فیصله یک شخص بوده که او در رأس بخش نظامی جناح پرچم ببخشید جناح خلق حزب قرار دارد و این بدون تایید حزب شده. این کار وقتی که قدرت اینا تصاحب کردن، وقتی که قدرت ها صورت گرفت، بعد از اون حزب مجبور شد که از این دفاع بکنه در برابر یک امر انجام شده قرار گرفت. ولی از اول اختلاف ظاهر بود بین دو طرف. طرفی که حفیظ الله امین در رأسش قرار داشت، این به شدت عمل و به آوردن یک اختناق در کشور فشاری میکرد و طرف دیگه کاملا مخالف از این بود. در اول در امی کشتن داوود خان و همراهانش مخالفت بسیار شدید بود. طرف گویا پرچمی که وجود داشت اونا مخالف شدید بودن که کار شود و بعد از اون در سیاستی که باید پیاده میشد. ولی اونا قدرت عزیز نداشتن که تأثیر بکنن، چون تمام مواد تعیین کننده تصمیم گیرنده توسط طرفدارای حفیظ الله امین اشغال شده بود. اما بود که در اونجا تصفیه آمد، رهبری پرچمی ها با خارج فرستاده شد، قسمی که جناب اطمار صاحب قبلا به اشاره کردن، و دیگه بخش پرچمی که در وجود داشت در اونجا از دولت تصفیه شد. بله. اختناق بسیار شدید در اول بر علیه خود جناح پرچم آغاز شد. تعداد زیاد مردم افغانستان که در زیر امو ضربه افیزای امین و ما باندش میگیم آمدن، در او جمله پرچمی ها شامل بودن. هزاران نفر پرچمی از زندان رفتن، هزاران نفر کشته شدن. نه او پولیگونایی که میگیم در اوجه رهبرهای مذهبی کشته شد، رهبرهای قومی کشته شد، متخصصین، معلمین، دیگه دیگه. بله. در بین از اینا هزاران نفر رهبرهای پرچمی ها بودن. ما خودم در اونم وقت برگشتم به افغانستان از تحصیل و مجبور شدم مخفی شدم. تمام کسایی که با پرچم ارتباط داشت یا باید زیر زمین مخفی می شدن یا باید زندانی و کشتن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما.
مطلب به یک دقیقه دیگه هست این رو که بسن امر کنم که با امو جنایت هایی که صورت گرفته بعد از اینکه حفیظ الله امین سقوط کرد، برای اولین دفعه در افغانستان عدالت اجتماعی تامین باشد، عدالت انتقالی تأمین شد. طرفدارای امین و کسایی که با کشتار دست زده بودن یک بخشش اعدام شد و دیگرش زندانی شدن. برای مدید بعد از او کوشش شد که دی دولت یا این حاکمیت در روال عادیش برگرده، ولی بسیار کار مشکل بود. آنقدر روال جامعه برهم خورده بود که مدت طول
بله
این لازم شد تا وقت
تشکر. بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب رادمنش، اگر بپردازیم به مشابهت ها بین وضعیت موجود و پس ها کودتای هفت ثور، گفته میشه که این کودتا برای به صحنه در آوردن کسان مثل کارگرا، دهقانا و تهی دستان جامعه انجام یافت، اما تا آخرین روزهای حکومتداری این حزب فضای سیاسی بسته بود و هیچگاه دموکراسی رعایت نشد و جامعه مدنی هم مجال ظهور را پیدا نکردن، طوری که فعلا در افغانستان ما شما شاهد هستیم هم وضعیت تقریبا مشابه هست. زنان و دختران از حق کار، آموزش و تحصیل محروم هستند و ادعای مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر از جمله اقلیت ها هم وجود دارد. شما در مورد شباهت ها میان این دو دوره چه فکر میکنین؟
ببینین هر دو، یک به نام ترقی و دیگه به نام عقب ماندگی، با افراطیت ایدئولوژیکی همراه بودند. مثلا در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان از سال 57 تا سال 71 سر قدرت بود، زنان و دختران آزادی کامل داشتند. ولی در پهلوی از او هیچ حزب سیاسی دیگه در افغانستان نتوانست که رشد کنه، به وجود بیاید و در مقابله با حزب دموکراتیک خلق افغانستان در پلورالیسم سیاسی اشتراک بکنه. این هم نحوه افراطیت. و در این زمان شما در آخرین وقت دکتر صاحب نجیب دیدین که به مسائل افراطیت قومی هم دست زده شد. موضوع اختلافات آقای دوستم و جنرال مومن روی همین مطالب میچرخی. اگر کابینه همو وقت را هم شما مشاهده بکنید، زیادتر از او در یک جناح قومی رابطه داشت و او میتوانست که به دگه اقوام و دگه مردم افغانستان قابل هضم نباشه که نبود. و علت اساسیه که آقای دکتر نجیب سرنگون شد، دیدند که ارتباطات آقای دوستم و جنرال مومن با احمد شاه مسعود و ارتباطات مثلا آقای رفیع با حزب اسلامی گلبدین، یعنی تفاوت‌های قومی به وجود آمد و این تفاوت‌های قومی دانست همون انقلاب و شکست مواجه بسازد و بعدن در شرایط فعلی هم بله. یک افراطیت حزبی در افغانستان سر قدرت است، عصبیت قومی وجود داره. شما ببینید همون وقت هم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، اما اعضایش باید از یک قوم که مثلا برادران پشتون ما بود نمایندگی میکرد. شما اگر وزرای دولت و یا کابینه دکتر نجیب را ببینیم، همه اکثرا از پکتیا بودن، مثلا آقای وطنجار بود، آقای رفیع بود و بعضی. و فعلا هم افراطیت حزبی طالبان در افغانستان حاکم است. شما از سر تا پایان ببینیم کل ازیا اگر برادرای پشتون ما هستن، خب هستن، ولی دگاه هم که در اینجا فعلا اینا ادعا میکنن که ما حکومت همشمول همیست با طالبان رابطه دارن. بله. هیچ غیر طالب در ای و هیچ غیر حزبی در او کابینه مشاهده نمیشد. بله. ای بود که هر دوی از یا معروض به شکست هستن.
بله.
و من متقین هستم که طالبان هم شکست خواهد خورد.
تشکر جناب رادمنش. خب جناب پویا را این بار از طریق واتساپ در برنامه با خود داریم. پویا صاحب میشنوین صدای مرا؟ اگر لطف کنید بله. بپردازین به پاسخ امو سوالی که جوابش خیلی طولانی شد و منتظر زیاد مانده.
بله بخیرم که انقدر طولانی شد که مسواد یادم نرفت که چی باید چی نوید تغییر
شد. در مورد پیامدهایش ما میخواستیم از شما بدانیم این که چه میراث بجامان بالاخره از دید شما از کودتای هفتم ثور کوتاه لطفاً که بازو بپردازیم.
بله بسیار تبعات بسیار وخیم داشت. شما میفهمین، شما هم از ما و شما همه تاریخ زنده امیر دوران هستیم، دیدیم که چقدر کشتار شد، چقدر مردم بیخانه شدن، چقدر مردم زندگی آرامی که داشتن از دست دادن. اما نتیجه اونمو خام بودن سیاسی رهبران حزب دموکراتیک بود و بعد از او که اگر بگیم در رابطه تبع 28 اپریل هم این شکل از خود کامی های امیر رهبران بودن که جامعه ما به قرقرا سوق داده شد. فوق العاده ای اسناد زیاد هنوز وجود داره در آرشیف ها که هنوز متاسفانه تا یک زمان نمیتونه آدم که دسترسی داشته باشه به او تا بتانیم که برداشت های بسیار عینی داشته باشیم از تماما مظالمی که رخ داره، در تماما واقعاتی که در این دوره ها رخ داد در افغانستان. طبعا با یک زمان کار داره و از یک طرف، از طرف دیگر امروز همی سلیقه های سیاسی رهبران که امروز در قدرت بودن دیروز و امروز اینا وادار به این میسازه که یک اندازه آدم جانب داران و صحبت نکنه یا بکنه. برترتیب این با یک زمان نیاز داره تا بتانیم که ما بتانیم شرایط و اوضاع تاریخی رو به شکل بسیار عینی سرجابی بکنیم. حالا آمدیم سر از این که متاسفانه یکی از موارد عمده که دیروز چرا حزب دموکراتیک به قرقرا کشانده شد همین که بود، این بود که ما قدرت سیاسی را به شکل درستش به شکل به حساب درستش بدست نداشتیم، بلکه بله. ما تمام
دکتر صاحب پویا با معذرت حرفی که دکتر صاحب رنجبرم رویش پیشتر در آغاز بحث تاکید کردن امین بود که قدرت سیاسی نباید انحصار شود، درسی که از کودتای هفتم ثور آموخته شده.
بله متاسفانه یک طرف از قضیه است که رنجبر صاحب درست فرمودن، اما طرف دیگه قضیه که من حال در روسیه هستم میفهمم که در اینجا هم در مجالس بسیار بحث‌های سیاسی داغ میشه. ما قدرت انتقال داده بودیم اندازه زیاده به مشاورین همه صلاحیت ها را داشتن. ما متاسفانه از تمام رهبری دولت چی در صفوف پایین تا بالا از خود استقلال سیاسی نداشتن و تماما امبوسلاحت ها را سپرده بودند به مشاورین و چیزی که گویا مشاورین میکردن میگفتن امور عملی میکردن، در حالی که مشاورینی که ما امروز تا با امروز با اونا در تماس هستم میبینم که از کدام ظرفیت های سیاسی اونا برخوردار هستن. این را باور کنید که در ظرفیت های سیاسی که اونا داشتن و امروز ما میبینم در وجودشان به مراتب کمتر است از ظرفیت هایی که ما افغان ها داشتیم. اما کسی یک مثل است که میگن کسی که موزیک پول میده موزیک مینوازه، امی آلت در افغانستان آمده بود. متاسفانه که ما این یکی از نقیصه های بسیار بزرگ بود که ما مرتکب شدیم و این ما با درک درست نداشتیم از این مشاورین هم درک درست نداشتن از شرایط اجتماعی کشور ما و خواستن که به شکل بسیار عجولانیش بتانن که هرچی زودتر گویا اما برنامه های خود عملی بسازن و نتایج بسیار قدبارش ما و شما امروز میبینیم در جامعه
بله.
خود که دیریم.
بله بسیار جد تشکر. استاد اتمر، طوری که شما هم میدانین مجاهدین هم برای براندازی کودتاچیان اقدام مسلحانه کردن و بر کابل حاکم شدن، اما اونا هم در دولت داری به گفته منتقدانشان موفق نبودند و گرفتار جنگ و منازعه‌های قومی و فرقه‌ای شدند. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، جایی که محدودیت‌های بسیار گسترده و جدی بر زنان و دختران وجود داره و بعد چند مورد دیگه هم که پیشتر اشاره کردیم افغانستان شاهدش هست، فکر میکنین چقدر احتمال تکرار تجارب گذشته در افغانستان امروز وجود داره؟
یقینا کلش تکرار است. به این باور هستم که اشتباهاتی که در زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت این هم اشتباه را مجاهدین هم تکرار کردن و این اشتباه را طالبان دارن تکرار میکنن و این اشتباه را جمهوریت 20 ساله هم تکرار کرد در افغانستان. متاسفانه افراطیت چی در مذهب باشه هم نادرست است و چی در دموکراسی باشه هم نادرست است. در دو طرف افراطیت، تمامیت خواهی و خودخواهی ای نتیجه مثبت و خوب نداره. ما نتیجه شبیه بیریم و مثلا دیگه ای که عرض پیشتر می بود که افغانستان دستخوش بازی های قدرت های بزرگ بود. مجاهدین هم شما دیدین که به دست کی پرورش شد، به دست کی تجهیز و تمویل شد، در کجا آموزش دیدن، چی قسم مسلح شدن، چی قسم آمدن و چی قسم ای وطن برباد دادن. و طالب هم این چیز است، چی در دوره اولشان و چی هم ای دوره فعلیشان. دستای بیرون است، اینا را به اصطلاح دستای بیرون برکب بیاره. نه طالب فکرش نیلی است به این بانه که ما مسلمان هستیم. ما فکر میکنم که امروز بسیار مسائل است که او را باید طالبان در نظر بگیره که نگرفته و این اشتباه است که اینا در بار اول هم تکرار کردن، در بار دوم دارن این را تکرار میکنن و این اشتباه است که تمام حکومت های گذشته در افغانستان را تکرار کردن. اینا باید اولین کاری که میکنن به مردم مراجعه بکنن، با مردم بشینن، از مردم بشنون و ارزش های ملی خود شناسایی بکنن. مشکل ما ایست که ما تا به امروز 45 سال که ما در جنگ در داخل خود هستیم ما نتانستیم که ارزش های ملی خود بشناسیم و او را شناسایی بکنم. بر یک کریکولم مشترک، بر یک نشدال کریکولم ما متفق باشیم.
بله.
چی باید کنیم؟ یعنی نظام در او صورت ساخته میشه که شما اینمی ارزش های ملی را یک اتفاق نظر و عدد نظر داشته باشید.
تشکر استاد. بسیار زیاد تشکر از پیشنهاد شما. خب دکتر صاحب رنجبر، شما پیشنهاد استاد اطمر را شنیدین. در حال حاضر چقدر به نظر شما فضا مساعد هست برای پذیرفته شدن و عملی شدن این چنین پیشنهادها؟ کوتا لطفا.
چیزی که جناب اطمر صاحب گفت واقعیت جامعه است، من قطعاً کاملا موافق هستم، ولی که امروز شما میخواییم در شرایط افغانستان همی ضرورت ایدیال را تدیب بکنین، در اونجا حاکمیت که فعلا در افغانستان هست اونا با این موافق نیستن. باید تلاش صورت بگیره که بتانیم اونا را به این اعتقاد بیاریم که در اینجا باید مردم مد نظر گرفته شود. اشتباهات که سابق هم شده همیشه بخاطر زمین بوده که مردم مد نظر گرفته نشدن، مردم یا در مقابل قرار گرفتن، اونا تحریک شدن که باید در مقابل قرار بگیرن، یا از طرف بیگانه ها مورد استفاده قرار گرفتن با تمام وسایلی که اونا میتونستن استفاده بکنن. اگر ما می بتوانیم به مردم نزدیک شویم و مردم اگر پروگرام ها شامل بکنیم، یقینا کار ما موافقانه و درست پیش خواهد رفت. ولی در فضای امروز افغانستان برای اینی که ما حاکمیت فعلی را به این قناعت برسانیم که بدون سهم مردم در حاکمیت، بدون سهم مردم در آینده افغانستان و در نظام، به جای رسیدن ناممکن است.
بله.
و هر صورت با پوانه مواجه بشتن که ضررش هم بسیار قوی‌تر بخواهد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب رنجبر. خب جناب رادمنش، شما هم بسیار کوتاه در مورد اهمیت شنیده شدن نظر مردم برای ما بگوین. چقدر مردم مهم هست در نظام‌های حاکم مثل افغانستان؟
خب اساس پلورالیسم را همی احزاب سیاسی و مردم می‌سازند. اگر مردم در سیاست دولت شریک نباشند، فاصله و یا ای که امو خالیگاهی که بین دولت و مردم به وجود میاد باعث این میشه که قیام ها بر علیه همون نظام و یا حاکمیت به وجود بیاید. بنان مردم هست که رهبر خود انتخاب میکنن، رئیس خود انتخاب میکنن و بالاخره با امر و فرمانش که خودشان انتخابش کردن عمل کنن. بدون ازی هیچ امکان نداره که هیچ قدرتی در نه تنها در افغانستان، در تمام دنیا بتوانه حاکمیت را بالای مردم به شکل توتالیته تطبیق بکنه.
بله
و شکست حاکمان فقط در همین نقطه است.
بله بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب پویا کوتا، نظر شما را هم مشنوین در مورد این که حاکمان فعلی افغانستان چقدر به نفعشان هست که نظر مردم را بشنوند، دیدگاه مردم را بشنوند و مطابقش عمل بکنند، برای بقایشان چقدر مهم است؟ کوتاه لطفا.
درست است، من با تمام دوستا هم نوا هستم، اما یک مشکل وجود داره و او رو همیشه ما در صحبتهای خود گفتیم در مطبوعات. پرابلم در ای است که در بین طالبان پرابلم هایی است که در آوان آمدن قدرت حزب دموکراتیک در افغانستان بود. به چی معنا؟ این تضادهای بسیار عادی در بین داخل نظام طالبانی وجود دارد. تا وقتی که این تضادها حل نشه، تا تضاد بین کابل و قندهار حل نشه، اینا به مردم مراجعه، نه تنها به مردم مراجعه نمی کنند، بلکه وقت نمی تن به خواهشات مردمی. و کسانی که در ششتن و حاکمیت بدست دارن، اونا نه از پرابلم های مردم خبر دارن، نه رادیو میشنون نه تلویزیون میشنون. اگر راست شب پرسین، اونا مصروف کارهای دیگی هستن و واقعا ممکن که هم از خود اراده کامل هم نداشته باشن. اما من میبینم که در کابل هستن نیروهای که میفهمن با پرابلم های جامعه خود آشنا هستن و اگر تا وقتی که این تعامل صورت نگیره و یک راه حل پیدا نشه، ما فکر نکنم که اینا نه به مردم مراجعه کنن و چیز هم بتانن.
بله تشکر از شما دکتر صاحب سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه که در رشته تاریخ تا مقطع دکترا تحصیل کرده، محمد رادمنش کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، محمد اساق اطمر استاد در انستیتوت دیپلماسی فرهنگی در برلین و دکتر صاحب بصیر رنجبر عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان. ممنون
ممنون از شما هم که تا این دم ما را همراهی کردید.